رسیدیم به ساعت 17 و همچنان از تهران استودیوی پخش رادیو ایران با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ممنونیم که شما هم ما رو میشنوید. اما خدمت شما عرض کنم که 100مین شهرآورد پایتخت بین دو تیم استقلال و پرسپولیس در حال برگزاری هست. نیمه اولش هم به پایان رسیده. حسین معتمد هاشمی با ما همراه هست در استودیوی پخش رادیو ایران و قرار هست که در رابطه با جزئیات اتفاقاتی که در نیمه اول رخ داد، اگه حاشیه‌ای بود، نکته‌ای بود، برای ما و شما شنونده‌های عزیز توضیح بده. آقای معتمد هاشمی سلام و درود بر شما. عید شما مبارک آقا.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. من هم تبریک عرض می‌کنم عید سعید فطر و خدمت همه شنوندگان و امیدوار هستیم که دو تیم پرطرفدار فوتبال کشورمون با ارائه یک بازی خوب در نیمه دوم به همه علاقه‌مندان فوتبال ایدی بدن. در
خیلی چنگی به دل نزد آقای معتمد هاشمی نیمه اول.
با توجه به اینکه هر دو تیم به پیروزی در این مسابقه نیاز داشتن، سعی کردن که روی دروازه‌های همدیگه فشار بیارن و به گل برسن، ولی خب به نظر می‌رسید که بیشتر حمله‌ها تا حدی با عدم سازماندهی کافی برای رسیدن به گل مواجه بود و همراه بود و نتوانستن که هیچ کدوم از این تیم‌ها در نیمه اول گل بزنن. در واقع مسابقه شهرآورد صدم در نیمه اول بین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال با تساوی بدون گل به پایان رسید. حالا قبل از اینکه بریم به سراغ اتفاقی که در نیمه اول افتاد، یه توضیح عرض بکنم که بحث بلیت فروشی این مسابقه هم از اون دست اتفاقای عجیب فوتبال کشورمونه. خب قبل از این گفتم فقط 15000 قطعه بلیت به فروش میرسه و در فاصله کمی هم این تعداد بلیت به فروش رفت. بعد از اینکه حالا دیروز سازمان لیگ اعلام کرد که علاقمندان فوتبال نیان سمت ورزشگاه آزادی، خلافش اتفاق افتاد. دوستان فوتبال رفتن سمت ورزشگاه آزادی، حتی از چند ساعت قبلتر هم ترافیک خیلی سنگین و شدیدی در اطراف ورزشگاه آزادی وجود داشت و اونطور که ما شنیدیم یه تعداد از تماشاگران، اونا کسانی که بلیت نداشتن، بدون بلیت رفتن طبقه دوم نشستن و حتی برای کسانی که میخواستن بیان طبقه اول بازی رو ببینن قیمت بازار سیاه به 4 میلیون تومان هم رسیده. ولی خب در نیمه اول مسابقه اتفاق بحث برانگیز داوری برخورد توپ به دست مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گبل سیانی بود. صحنه که مهدی قائدی در بطن اون بود و داور آقای حیدری اعلام پنالتی نکرد به سود استقلال و به نظر نمی‌رسید که پنالتی باشه. اولین کارت زرد بازی رو عارف غلامی گرفت در دقیقه 18 مسابقه. میلاد سرلک هم در دقیقه 30 کارت زرد گرفت و با دریافت این کارت زرد بازی بعدی رو از دست داد و محروم شد. میلاد سرلک با دریافت این کارت زرد 4 کارت شد و بازی آینده برابر پیکان رو از دست داد. برخورد کوین یامگا با بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس مهدی عبدی هم باعث این شد که این بازیکن مصدوم بشه و از بازی خارج بشه، تعویض اجباری برای تیم استقلال و آمادن صالح هردانی به جای او در پست دفاع راست. نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان رسید و باید منتظر آغاز نیمه دوم این جدال تمام عیار هم باشیم. به نظر میرسه که نیمه دوم میتونه نیمه بهتر و جذابتری باشه با توجه به اینکه هر دو تیم پیروزی در این مسابقه نیاز دارن. از نکته های جالب هم این هستش که فردی که رکورددار در تاریخ بازی شهرآورد در ترکیب اصلی پرسپولیس نیست، یعنی امید آلیشا، بازیکنی که در شهرآوردهای قبلی هیچ وقت شکست رو تجربه نکرده.
بله.
و ممکنه در نیمه دوم بازیکن تاثیرگذار و مهره کلیدی پرسپولیس باشه اگر به زمین بازی بیاد. در سوی مقابل هم آقای ساپینتو به نظر میرسه که به امیر ارسلان مطهری نیم نگاهی داره برای نیمه دوم و اگر قصد داشته باشه که دفاع پرسپولیس رو به هم بریزه، امیر ارسلان میتونه مهره تاثیرگذار باشه، بازیکنی که سابقه گلزنی به تیم فوتبال پرسپولیس هم داره و اون هم در شهرآورده قبلیش و شکست نخورده.
بسیار عالی حسین جان، خیلی ممنونم ازت، متشکرم. میریم ادامه برنامه‌های رادیو ایران رو میشنویم. انشالله قبل از ساعت 18 میشه گفت تقریبا دقایق پایانی نیمه دوم بازم با شما همراه خواهیم بود و اطلاعات مربوط به شهرآورد 100 از زبان شما خواهیم شنید. متشکرم.
Shampoo ya hali درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
حال میکنی آوردم چند لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میمانم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
روبوسوسی سالم در فرمولی رازآلو با ویتامینا و عناصر غذایی از دل مزارع سرسبز تبرک در دل قوطی ها و شیشه های تبرک.
این روب واقعا خوش طعم و خوش رنگه.
محصولات سالم و سبک تبرک.
خشت هایی که چیده شدند روی هم، بنایی که تکیه داده است به آسمان، و آجر هایی که حرف های نگفته بسیار دارند، اگر خوب گوش کنی حرفشان یکیست و این حرف مشترک چیزی نیست جز عشق. خوشا به حال آنان که معمار عشق. به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در ماه اردیبهشت در سومین روز این ماه زیبا همراه شما هستیم از رادیو ایران با برنامه معمار عشق. این برنامه به مناسبت سال روز بزرگ داشت شیخ بهایی تهیه و تولید شده. لطفاً با ما همراه باشید. وقتی نام شیخ بهایی رو میشنوید اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ درباره این شخصیت بزرگ ایران و اسلام چی میدونید؟ نام کامل ایشان محمد ابن عزالدین حسین، متخلص به بهایی و معروف به شیخ بهایی و بهاءالدین عاملی. در زمانهای قدیم وقتی به کسی لقب حکیم می دادن، یعنی اون شخص به تمام علوم عصر خودش مسلط بود و شیخ بهایی هم دقیقاً همین گونه بود. هرچه که در باب ریاضی و فلسفه و نجوم و منطق و فیزیک و علم حدیث بود رو می دونست. شاعر بود، اهل قلم بود، عرفان و ادبیات رو می شناخت و حدود 100 جلد کتاب تألیف کرد. معروفترین کتاب شیخ بهایی که تقریبا همه اون رو میشناسن کشکول شیخ بهاییه که پر از حکایتها و داستانهای جالب و خواندنیه. امروز در تقویم ما روز بزرگداشت شیخ بهایی نامیده شده. امیدواریم تلاش ما و همکارانمون ادای احترامی باشه به معمار عشق شیخ بهایی. بعضی آدم ها نام‌آورن و هرگز از حافظه تاریخ پاک نمیشن. حتی اگه ما بخوایم اونها رو فراموش کنیم باز هم شدنی نیست، چون اونها جوری زیستن که هرگز اثر بودنشون از روزگار و ذهن مردم پاک نخواهد شد، حتی اگر قرنها از بودن اون شخص بگذره. و شیخ بهایی یکی از این انسانهای به نام روزگاره. با هم بشنویم صحبت‌های دکتر محمد رضا موحدی، پژوهشگر متون ادبی و عضو هیئت علمی دانشگاه رو.
با سلام به مخاطبان فریخته این برنامه، درباره زندگی و آثار ادبی شیخ بهایی، یعنی بهادی محمد معروف به شیخ بهایی، کمی خدمت شما میخوام اطلاعاتی رو ارائه بدم و مخاطبان خودمون رو بیشتر آشنا کنم با وجهه ادبی این شخصیت بزرگ و صاحب فن و یا در ذو فنون به تعبیر قدما. شیخ بهایی که حوالی 953 قمری به دنیا آمده و حدوداً 1030 قمری، اگر بخوام به تاریخ شهر وقتی برگردیم چیزی که در ذهن بمونه، دقیقا معادل سال 1000 شمسی. ما الان وارد 1400 شدیم، او در سال 1000 شمسی از دنیا رفته. پس فاصله مون رو میفهمیم، دقیقا میشه گفت 400 ساله. ما راجبش این شخصیت میخوایم صحبت کنیم. این شخصیت از نظر همه کسانی که در باره او کار کردن، بررسی کردن، یک شخصیت ذوفنونه. ذوفنون از اسمش هم پیداست، یعنی در فنهای مختلف، در دانشهای مختلف ورود کرده، صاحب نظر بوده، رساله نوشته. علامه به معنی واقعی کلمه، یعنی صاحب چند علم بوده، از نجوم و ریاضیات و اندازه پزشکی و بعد معماری بگیری تا مثلا فقه و اصول و فلسفه و منطق و ادبیات و اینا. این رو حتما و حتما من باید یادآوری کنم که شیخ بهایی همراه با پدرش اون زمان که 13 ساله بوده از منطقه جبل عامل لبنان به ایران آمدن در ابتدای شکلگیری حکومت صفویه که نیاز به حمایت عالمان شیعه لبنانی بود. اونها این فرزند، این نوجوان 13 ساله همراه با پدرش آمدن به ایران. این رو گفتم من که بدونید خاستگاه او که در بلبک به دنیا آمده خاستگاه عربیه، زبان مادری او زبان عربیه، اینو بدونید. ولی حالا میگم او در ادبیات فارسی هم بعد از مدتی که وارد ایران شد و نزدیک 30 سال در قزوین بود و زبان فارسی رو خیلی خوب پیش این و اون آموخت و دانش‌های مختلف آموخته بود، علاوه بر آثار فراوانی که به عربی نوشته، آثار بسیار خوبی هم در همون علوم مختلف به زبان فارسی نوشته. مثلا یه رساله‌ای رو که بعضی میگن اولین رساله زبان فارسی مثل توضیح المسائل‌های امروزه نوشته شده، کتاب اوست به نام جامع عباسی. باز یادآوری میکنم من دقیقاً دارم درباره 400 سال قبل صحبت میکنم. اون زمان رساله ها به این شکل و گستردگی نبوده. کتاب جامع عباسی شیخ بهایی که به زبان فارسی نوشته شده و در یک دوره فقه کامل هست و هدیه شده به شاه عباس اول، ایشون میگه که ایشون چقدر به زبان فارسی مسلطه. در حال برمیگردم اون حرفی کسی که در یک محیط غیر ایرانی بزرگ شده، بار آمده و فرزند بلبک هست و به ایران میاد، ببینید فارسی رو چقدر خوب یاد گرفته که هم بعد از اون در کنار نزدیک به 100 عنوان کتاب که به اون استاد داده شده، بعضیشون فارسیه بعد خیلیشون هم عربیه. اون قسمتی که فارسی نشون میده واقعا ایشون یک انسان مسلط به زبان فارسی است. و اگر این رو من نمیگفتم که او یک پیشینه عربی داره، شاید هیچ کس از روی نثر فارسی اون نفهمه، اینقدر زبان او قویه. به هر حال او در زمان حکومت صفوی تقریبا 3-4 شاه صفوی رو درک کرده، ولی بیشترین همراهی ها رو با شاه عباس داشته و خیلی از کارها رو به او هدیه کرده و از طرف شاه عباس منصب شیخ الاسلامی رو که همین منصب رو پدرش داشت ایشون هم به دست آورد. فقط کافی بدونید که شاگردان خیلی معروف او در میان ده ها شاگرد، مگر فقط 3-4 چهره بخوایم اسم ببریم با طیف های مختلف و گرایش های مختلف علمی، باید از ملا صدرا اسم ببریم. اولا نمیشه صدرالمتعلمین صاحب اسفار که همه میدونن جایگاه علمی او چقدر رفیعه، همچنین محمد تقی مجلسی، فیض کاشانی، اینها و ده ها نفر دیگه از علمای شیعی دوره صفوی شاگردان شیخ بهایی هستند و خودشون ذکر کردن و افتخار کردن به این شاگردی. او یه سری کارهایی از ادبیات عرب داره برای ایرانیان، این سعی کرده مثلا صرف و نحو عربی رو یا نمیدونم علوم بلاغی عربی رو برای ایرانیان شرح بده و توضیح بده. همه کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند نام کتاب صمدیه رو شنیدن و عبدالصمد هدیه شده کار معروفی از شیخ بهایی که یه دوره کوتاه نحو عربی رو این دستور زبان عربی رو آموزش داده، غیر از کارهایی که درباره علوم بلاغی انجام داده و غیر از کارهایی که مثلا عرض کردم در فقه یا اصول یا حدیث به زبان فارسی نوشته که اون جامعه عباسی رو اسم آوردم، یک دیوان اشعار فارسی و عربی داره که بسیار بسیار جالبه و این دیوان رو از لابلای کتاب معروف کشکول او بیرون آوردن، هم شعرهای فارسی جالبی و هم شعرهای عربی. وجه تمایز این شعرهای فارسی و اینه که به زبان ساده و شاید بشه گفت مبتدیانه، مثل اون چیزی که در شیر و پنیر هست یا نان و حلوای او یا نان و پنیر، این عنوان منظومه های اوست، نان و پنیر، نان و حلوا، شیر و شکر و توتی نامه او. شاید خیلی از شما و ما عنوان کتابی به اسم پند اهل دانش که به موش و گربه معروفه، اسم منظومه موش و گربه رو شنیده باشیم. خیلی از مضامین اخلاقی و حتی میتونم بگم که عرفانی رو در منظومه های ساده شده و قابل فهم برای همه سروده و در لابلای کتاب های مختلفش، من جمله همون کشکول او، یعنی مجموعه گردآوری شده از حرف های مختلفشون در یک مجموعه جاش داده قدها در 5 جلد به چاپ رسید. البته به زبان عربی اصل متن، ولی خب شعرهای فارسی، حرفهای فارسی هم داره که همش به زبان فارسی هم ترجمه شده. قرار این است که او در قدرت شعر در اکثر شکلهای مختلف، یعنی در مثنوی، در غزل، در قطعه خودش رو نشان داده، آزمایشش رو پس داده. فقط برای اینکه ذهن شما باز یادآوری کرده باشم که چه شعرهایی از او امکان داره شنیده باشید و ندانید که از شیخ بهایی، یادآوری میکنم که خواننده خوش صدای کشورمون علیزاده افتخاری اون شعر معروفی رو که قرائت کردن از شیخ بهایی، ساقیا بده جام میزان شراب روحانی تا دمی مرا سایم این حجاب جسمانی. این شعر خیلی حتما شنیدن و اون معانی بلند عرفانیش رو حتما به دلشون نشسته. این شعر غزل بلندی از شیخ بهایی است، باز از اون مواردی که خیلی ها به یاد دارن، اون محمدی است یا شعری است که با ترکیب بند همراه میشه با عنوان تاکی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. این شعر رو خیلی ها خوندن، خیلی از خواننده ها در واقع تمرین کردن که داشون با این شعر، که نشون میده که چقدر شعرش جا افتاده، چقدر مقبول طبع مردم صاحب هنر شده این ابیات و این غزل ها. امیدوارم در این چند دقیقه تونسته باشیم یکی از جنبه ها و وجه های وجودی او رو به شنوندگان فهیم این برنامه معرفی کرده باشم.
شیخ بهایی در ریاضی و مهندسی و معماری نه تنها زبان زده عصر خود بود، بلکه بعد از گذشت قرنها هنوز هم از وی به عنوان معماری توانمند و خلاق نام برده میشه. نام شیخ بهایی همیشه در کنار منار جنبان و حمام او در اصفهان شنیده میشه، بناهایی که بعد از این همه قرن هنوز هم معماری حیرت انگیزی دارند. اگه دوست دارید درباره معمار عشق بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر فریدون الله‌یاری، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان باشید.
آثار مختلفی به این شخصیت منسوب هست، هم در بحث آثار علمی و مکتوب و نوشته های منسوب به ایشون، همین که در حوزه معماری به ویژه در شهر اصفهان هم روایت های مختلفی وجود داره که او یکی از شخصیت های اثرگذاری بوده که در خلق آثار و شاهکارهای دوره ساسانی نقش آفرین بوده. منتها در این زمینه خب روایت ها در مورد میزان نقش آفرینی و چگونگی اون متفاوت بوده. یکی از آثار منسوب به شیخ بهایی در شهر اصفهان حمام مشهور شیخ بهایی هست که در کوی جماله در محله بزرگ دردشت، یکی از محلات تاریخی شهر اصفهان هست. خب این حمام به هر حال یک حمام تاریخی هست، ویژگی ها و خصوصیت های سایر حمام های تاریخی دوره صفوی به لحاظ کالبدی و معماری برد. منتها نکته مهمی که شاید یک اهمیت ویژه‌ای به اون بخشیده و شاید اون رو به یکی از آثار خاص و ویژه و نفیس تاریخی ایران دوره صفوی تبدیل کرده و آثار ویژه اصفهان تبدیل کرده، یکی نسبت اون به شیخ بهایی است، چرا که ما در بحث اهمیت و ارزشی که آثار برجای مادر از گذشتگان دارن ابعاد مختلفی رو در نظر میگیریم. یکی از ابعاد بحث نفاست معماری و هنری آثار هست، یک بخش دیگر برمیگرده به روایت هایی که پیرامون اثر وجود داره و انتساب اون به شخصیت های بزرگ و مشاهیر که خب شیخ بهایی با توجه به اینکه یکی از مشاهیر بزرگی که در سطح ملی و بین المللی شهرت داره انتساب این بنا به شیخ بهایی به اون ارزش ویژه‌ای داده و اهمیت ویژه‌ای داده. حمام شیخ بهایی خب یک روایت دیگری هم وجود دارد که اون شاید توجه بسیاری رو نسبت به این اثر جذب کرده، بحث اینکه این حمام گرم کردنش از طریق شمعی اتفاق می افتاده که مخزن تغذیه انرژی اون خیلی مشخص نیست، که حالا به هر حال این باعث روایت های مختلفی شده راجع به این حمام. در مورد این موضوع واقعیتش این هست که هنوز شاید یک تحقیق مستند و دقیقی انجام نگرفته است که حال نظر مشخصی صورت بگیره. بیشتر بحث یک روایتی است که در بعضی از متن‌های کهن پیشین مطرح شده و در متون و تحقیقاتی که راجع به اصفهان هم انجام گرفته بیان شده است و باعث فرضیه‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلفی شده. برخی معتقد هستند که شاید رمز این منبع انرژی و اینکه این حمام با این شمع گرم می‌شده مربوط به این هست که این وصف به گازهای متصاعد از فاضلاب مسجد جامع اصفهان بوده که گاز مثانی که تولید کنه این می‌مده و اون رو به انرژی تبدیل می‌کردن و منبع سوخت شمعی بوده که حمام شیخ بهایی رو گرم می‌کرده. بعضی هم معتقد هستن که احتمالاً یک عصارخانه که نزدیک به همین حمام هست به نام عصارخانه جماده روغنی که در اون تولید می‌شده سوخت این حمام رو تامین می‌کرده. خب این باعث شده که توجه خیلی نسبت به این حمام جلب بشه، بعضیا با پژوهش‌ها و تحقیق‌های علمی و تمرکز روی فرض‌ها و متدهایی که می‌تواند این حمام رو رمز کارآمدیش رو مشخص بکنه خب تحقیقات انجام دادن، نظریه‌های مختلفی رو دادن، ولی واقعش این هست که شاید هنوز به صورت مستند و دقیق نشه و نظر قطعی و دقیقی راجع به موضوع انجام داد. مثلا نکته مهمی که وجود داره این هست که به هر حال شخصیت شیخ بهایی و نقش و جایگاهی که در اصفهان دوره صفوی داشته است به گونه ای است که باعث پردازش روایت‌های مختلفی راجع به نقش آفرینی شخصیت، علم، دانش و توانمندی این مرد بزرگ در تاریخ ایران شده که یکی از جلوه‌های اون رو هم در مورد روایتی که پیرامون حمام شیخ بهایی مطرح است می‌تونیم مشاهده کنیم. سال‌های اخیر سازمان میراث فرهنگی تلاش کرده در یکی از دهه‌های اخیر حمام شیخ بهایی رو که مالکین متعددی در اون سهم داشتن این رو تملک بکنه. الان حمام در تملک اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان هست و خوشبختانه خب بعد از تملک مرمت‌هایی در اون انجام گرفته، وضعیت پایداری رو این حمام پیدا کرده به طوری که دیگه در مخاطره تخریب قرار نداره. و این نکته‌ای که وجود داره این هست که در مورد اینکه چه برنامه‌هایی تعریف بشه برای بهره‌برداری‌های آینده اون گمانه‌زنی‌ها و دیدگاه‌های مختلفی مطرح بوده، یکی از دغدغه‌های جدی که وجود داشته این هست که خیلی از سرمایه‌گذاران از کسانی که علاقمند هستن که بیان و این مجموعه‌های تاریخی رو احیا بکنن علاقمند بودن که در مورد حمام شیخ بهایی هم طرح‌های مختلفی رو از جمله تبدیل مجدد اون به حمام یا اینکه این رو به یک مرکز و موزه فرهنگی تبدیل بکنن کارهایی رو انجام بدن. اما بحث حساسیتی که به لحاظ نفاست تاریخی این اثر وجود داشته و اینکه منصور به شیخ بهایی هست موجب یک مقدار احتیاط‌های جدی تری شده است که خود میراث فرهنگی بر این یک دیدگاهی هم که وجود داره و این باوری که وجود داره این هست که خود چون اثر نفیس هست اون رو بایستی با حفظ مداخله و حاکمیت دولتی اون رو احیا بکنن و در این زمینه هم برخای ایده ها و برنامه های وجود داره که اون رو به یکی از موزه های شهر اصفهان تبدیل بکنن و شاید موزه شیخ بهایی ایده باشد که این حمام یک فرصتی رو ایجاد بکنه برای اینکه در اینجا هم شخصیت شیخ بهایی، آثار این شخصیت بزرگ و آنچه که منصوب به اوست به نمایش گذاشته بشه. این هم یک ایده و برنامه‌ای هست که انشاءالله در دستور کار قرار داده که در آینده محقق بشه.
وقتی فردی سرشناس میشه جوری که نه تنها مردم روزگار خودش بلکه مردم روزگاران بعد همون رو میشناسن، ناخودآگاه این کنجکاوی برامون به وجود میاد که این آدم اهل کجاست و کجا زندگی میکرده، چه خونه ای داشته، چه زندگی داشته. اگه کنجکاو هستید که بدونید شیخ بهایی در کجا و چه خونه زندگی میکرده، این بخش رو همراهی کنید.
سوم اردیبهشت ماه مصادف با بزرگداشت شیخ بهایی، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان سرزمین ماست. او که در دوران کودکی و همراه پدرش به شهر اصفهان می آید، بخش مهمی از زندگی خود را در این شهر سپری می کند. بسیاری از آثار تاریخی با شکوه به جای مانده از عصر صفوی در اصفهان، از جمله معماری مسجد عتیق و احداث حمام مشهور به شیخ بهایی که با شمع روشن بوده، به نام او گره خورده است. کتاب کشکول شیخ بهایی هم یکی از نامدارترین آثار تألیفی این دانشمند بزرگ ایرانی است. اما در بافت قدیم شهر اصفهان و در حوالی مسجد جامع این شهر، خانه متعلق به شیخ بهایی هم وجود داره. خانم جلالی سال هاست که به اتفاق خانواده این خانه تاریخی را خریداری و مرمت کردن. این محل تاریخی به ثبت ملی میراث فرهنگی کشورمان هم رسیده و خانم جلالی از این خانه بیشتر میگوید.
خونه شیخ بهایی خیلی حکایت داره. این خونه قدمتش بیش از 400 ساله، در واقع قسمتی از کاخ عمه شاه عباس بوده، مریم سلطان بیگم، که بعد از فوت عمه شاه عباس اینجا رو میده برای سکونت به شیخ بهایی، و شیخ بهایی که از پرداخت قیمت این خونه عاجز بوده و ناتوان از نظر مالی ضعیف بوده، به شاه عباس میگه من این به اصطلاح پولو نمیتونم بپردازم بهای این خونه رو، و شاه عباس ازش میخواد به جای بهای اصلی خونه روزی 5 بار برای عمش توی خونه نماز بذاره و قرآن بخونه، و شیخ راضی میشه و تو مدت‌ها در این خونه ساکن بوده، به طوری که پروژه حمام معروفش هم که در اون زمان بی‌نظیر بوده در عهد خودش، توی زیرزمین همین خونه طراحی میکنه، اجرا میکنه. مدت‌ها توی اصفهان دنبال یه خونه قدیمی بودیم که بخریم، و هر وقت میایم 2-3 ماهی اصفهان هستیم اون خونه رو به جای هتل استفاده کنیم. روزی که اومدیم اصفهان جدی دنبال خونه بگردیم، این خونه رو به ما پیشنهاد کردن، و ما قبل از اینکه خونه رو بخریم خونه رو توی کوچه قولنامه کردیم. نه یک سقف سالمی توی خونه وجود داشت، نه کف زمین سالمی، ولی انقدر جذاب و گیرا بود خود محیط خونه که ما هیچ وقت پشیمون نشدیم. صاحب خونه یه زن و شوهر خیلی پیر بودن که دیگه نمیتونستن خونه رو نگه دارن، خونه رو به نابودی بود و میخواستن اینا هر چه زودتر خونه رو بفروشن و یه جای راحت تری برای خودشون تهیه کنن. روزی که از محضر اومدیم، این خانم که یه خانم مستنی بود گفت این کابینت های آشپز خونه و اینا رو اگه نمیخوای بده به من. ما هم گفتم ما هیچی از این خونه نمیخوایم، اینا که فعلا تو این خونه است به درد ما نمیخوره، شما هر چی لازم دارین از این خونه ببرید. و این خانم انقدر خوشحال شد گفت بیا در گوشت یه چیزی بگم. یواشی به من گفت اینجا خونه شیخ بهایی، اقوامش هم هنوز زنده. ما اول خب باورمون نشد، گفتیم حالا حتما شایعه است این نیست. بعد تحقیقات کردیم، به اداره ثبت مراجعه کردم، مدارک خونه رو دیدم که حقیقت داره. بعد ورثه شیخ، بازمانده های شیخ خودشون اومدن اینجا زمان که ما مرمت میکردیم، یه خانم محسن و یه خانم جوانتر اومدن و گفتن که اینجا زندگی میکردن. من چی تعریف کنم که با این خونه همه چی هستیم و بدون این خونه هیچیست، چون من با تمام ذرات این خونه، با میخا، چفتا، قفلا، درا، پنجره ها، زمینش، دیواراش، آینه هاش، کاشیاش، نه به خاطر زیباییشون، به خاطر جاذبه‌ای که دارن، به خاطر نیروی زندگی که به من میدن زنده هستم.
کتاب شیخ بهایی و توپ مروارید به قلم دکتر سید محمد بهشتی هم در برگیرنده اطلاعات و پژوهش‌هایی در مورد زندگی نامه این دانشمند بزرگ ایرانی است.
امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در پایان برنامه ادای احترام می‌کنیم به تمام معماران بزرگ این سرزمین و روزهای شکوهمند موفقیت رو براشون آرزو میکنیم. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.